شاعران نصب میشد، شاید یک بیت شعر مسیر تازه‌ای در مسیر یک عابر بذاره. البته پیشنهاد دادم و امیدواریم که این پیشنهاد هم شنیده بشه. حالا میتونیم از انواع تابلوهای در واقع تابلوهایی که کلمات رو به صورت گذرانشون میدن از تکنولوژی استفاده بکنیم. حالا عنوانش رو الان فراموش کردم. از این تابلوها استفاده کنیم که هر هفته مجبور نباشیم نصب بکنیم، یعنی فقط تایپ بکنیم رو اون تابلو به نمایش در بیاد دیگه.
چه ایده های خوبی میدن، چقدر زیبا. و امیدوارم که کسانی که متولی این موضوع هم بشن. من نمیدونم مثلا
شورای پیشنهاد دادم اما پس نهادند. حالا به کی پیشنهاد داده؟ من
شاید به شورای محلات، شاید به شورای شهر،
نمیدونم. ولی پیشنهاد جالبیه. خیلی بله. متشکریم از شما. آقا محمد از مشهد نوشتن من دیوارهای مهد کودک رو دوست دارم چون دوران بچگی دوران خوبیه و پر از طرح و رنگه.
و شاید به خاطر اینکه پر از رنگه. بله، رنگ توجه خیلی
وقتا این مهد کودک ها رو میبینم که رنگ های بنفش و صورتی و از این گلکاری استفاده شده، میگم کاش دیوار خانه های ما هم به همین رنگ ها در بیاد. مثلا یه خیابون دیوارش رنگ باشه به جای اینکه از آجر و سیمان استفاده بشه. ممنونیم که مشارکت میکنید و ما رو در جریان ایده های ناب و بکرتون قرار میدید. باز هم پیام هاتون رو میخونیم و تلفن ها رو هم پخش میکنیم. پس به ما بگید که این هنرهایی که در خیابان میبینید کدومشون توجه شما رو جلب میکنن. مجسمه ها، نقاشی ها، کارهای گرافیکی، کاشیکاری ها، کدام یک از اونها؟ 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست. اما در این لحظه همراه میشیم با فاطمه داوودیان گزارشگر برنامه‌مون تا گزارش ایشون رو در یک بسته صوتی بشنویم.
سلام همراهان خوب شنونده برنامه هفت اقلیم، ازتون دعوت میکنم گزارشی رو که برای برنامه امروز تهیه کردم بشنوید. نظرتون در مورد هنر خیابانی چیه؟ چه هنر خیابانی رو بیشتر دوست دارید و میپسندید؟
توی بحث هنر خیابانی علاقه خود من موسیقی خیابانی است. کسایی که حالا تو بحث موسیقی خیابانی، موسیقی میدانی کار میکنن، برای من جذابیت داره و کارشون اغلب ای بتونم دنبال میکنم. دیوار نویسی رو دوست دارم. نوشته‌هایی که رو دیوار هستش، نقاشی‌های دیواری و یه سری مجسمه‌هایی که حالا میدانی و خیابانی هستش، درسته کمه ولی خب من دوست دارم.
خیلی تاثیرگذاره، مخصوصا ما وارد یه تونل یا یه زیرگذر میشیم، مخصوصا شبا اینو نورپردازی میکنن، واقعا زیباتر نشون میده. یا مثلا خیلی جاها شده یه جملات زیبا یا اشعار حافظ رو به صورت زیبا و سنتی رو دیوارها، تو پارک ها و جاهای اماکن عمومی یا حتی مترو میزنن، خیلی تاثیرگذاره.
واقعیتش رو بخوام بگم، اون چیزی که مد نظر خودم هست چیزی ندیدم که بخواد جبران کنه، مگر اینکه در گاهن ایستگاه‌های مترو دیوارنگاره‌هایی کار شده که بعضیشون قابل تعامله، ولی چیزی که واقعا جای کار داشته باشه ندیدم. چرا؟ به خاطر اینکه دلایل مختلف داره. واقعیتش نمیشه گفت که یک دلیل داره. عمده‌ترینش اگر بخوام یه دونه شو بین همه دلایلی که داره انتخاب کنم، اینه که کسانی که به عنوان مسئول در بحث زیباسازی شهر، حالا چه در شهرداری چه در سازمان‌های مختلف مشغول امرن، آشنا نیستن با این قضیه. یعنی در واقع اصلا با بحث هنر آشنا نیستن که حالا بخوان بیان در زیر مجموعه هنر فعالیت کنن. باید دوره ببینن، باید آموزش ببینن، باید ذهن هنری داشته باشن، نگاه هنری داشته باشن، نگاه نقاشی داشته باشن، نگاه گرافیکی داشته باشن تا بتونن شهر رو به اون نمادهایی که میخوان درش باشه نزدیک کنن. مثلا نمای خیلی از ساختمانایی که الان ما داخل فضای شهری داریم، نمای اروپایی شده، نمای رومی شده، نمای آلمانی شده. بزرگترین آسیبو داره به فرهنگ ما میزنه که در دراز مدت خودشو نشون میده و هیچ آثار و اثری از نمادهای فرهنگی و بومی خودمون در شهرسازیمون دیده نمیشه.
به نظرتون هنر خیابانی باید چه ویژگی هایی رو داشته باشه؟ باید چطور باشه؟
ببینید، هنر خیابانی به نظر من مهمترین بخشش اینه که چون تو معرض دید عموم هست، مردم هست و شهر هستش، به نظر من یه ارتباط خیلی محکم و درستی با مردم و مخاطبای بیرونیش داشته باشه. یعنی اینکه سلیقه عموم مردم رو در خودش داشته باشه. یعنی فرضاً اگه یه بند موسیقایی میان توی خیابون اجرایی دارن، نه انقدر اون اجرا باید فاخر باشه که حتما مثلا شما برید توی سالن شیکی کارو گوش بدید، نه انقدر کوچه بازاری باشه. نه، سلیقه متوسطه مردم به نظر من باید جذب بکنه.
هنر خیابانی خوبه که برگرفته از آداب و سنن اون منطقه و مردم اونجا باشه، چیزی که زنده نگه داشتن آداب و رسوم گذشتگان درش دیده بشه و زندگی امروزی ما رو که آمیخته شده با دنیای الکترونیک با یک پست مدرنیسم آمیخته کنه و یه حسی از گذشته بده که ارتباط و ریشه جامعه امروزی و فرهنگ امروزی با سنت قدیممون قطع نشه.
به نظر من سعی بشه از هنرهای خیابونی استفاده بشه که مردم رو شاد بکنه، یعنی چه طرحی که ممکنه روی دیوارا نقش ببنده، چه حالا اگر قرار کار هنری فرهنگی انجام بشه، کاری باشه که باعث شادی رهگذران اون منطقه باشه.
به نظرتون توی کشور ما چقدر به هنر خیابانی اهمیت داده میشه و چطور بهش پرداخته میشه؟
خیلی کم. اگه منظورت اینه که والا مسئولین حمایت بکنن یا مثلا نهادهای فرهنگی حمایت بکنن، به نظرم خیلی کم. یعنی اتفاقی که میفته یه اتفاقی که خود هنرمند داره رقم میزنه، با مشارکت مردم داره اتفاق رقم میزنه. تو عرصه هنر، هنری غیر خیابانی و غیر میدانیش هم به نظر من مورد حمایت قرار نمیگیره، چه برسه حالا هنر خیابانی که یه مقدار نوپا هستش و بین مردم اونقدر شناخته شده نیست.
به نظر من نسبت به کشورهای دیگه کمتره، یعنی یه جور فقط از خیابون قراره رد بشیم، ولی به نظر من اگه یه ذره کار کنن خود خیابون هم جذابتر میشه برای رهگذر.
ممنونم از همه شما عزیزان که با شنیدن این گزارش من رو همراهی کردید. با شما هستم تا انتهای برنامه هفت اقلیم.
گزارش فاطمه داوودیان رو شنیدیم و گفتگوش با مردمان نازنین درباره طراحی‌های شهری. موضوع امروز برنامه‌مون هم راجع به مقوله طراحی‌های دیوارهای شهر هست و طراحی‌های هنری در کوچه‌ها و خیابان‌ها. در هفت اقلیم در مجموع راجع به فرهنگ و هنر صحبت می‌کنیم و هر روز به موضوعی خاص هم می‌پردازیم و روی اون تمرکز بیشتری داریم. ساعت 28 دقیقه است. همراهی ما با شما تا ساعت 21 ادامه خواهد داشت. شیطان کشتی مرموزی بود که جاشوها و ناخداها قصه ها از آن ساخته بودند. به وقت طوفان با چراغ‌های نورانی بر آنان ظاهر می‌شد و نوید مرگ می‌داد. عده‌ای می‌گفتند غراب شیطان ماشوعه است که صدها جن در آن پارو می‌زنند. عده‌ای هم می‌گفتند موتور لنجی است که با باد عقرب می‌آید و بر عالیه‌اش اجساد دریانوردان گناهکاری را که به دریا و عظمتش بی احترامی کردند به ساطور تناب پیچ کردند. بکسر علی از این داستان‌ها ابایی نداشت. این نوشته ی پشت جلد کتاب ماجرای غریب و غم‌انگیز یک قاچاقچی در قشم است. ماجرای غریب و غم‌انگیز یک قاچاقچی در قشم اولین رمان متین ایزدی نویسنده و سازنده ی بازی‌های رایانه‌ای است که پس از انتشار با استقبال خوبی روبرو شد. این اثر در ژانر یا گونه ماجراجویانه نوشته شده و داستان مشابه ارشد یک باند قاچاقچی به اسم بکسر علی را روایت می کند. بکسر علی مشاور ارشد باند قاچاق حاج اسپکتور طاقتش تمام شده و هر لحظه انتظار می کشد از تشکیلات قاچاق برود بیرون. اما در آخرین ساعتهای حضورش در باند درخواست یک زن خارجی را برای پیدا کردن صندوقچه گم شده ی شوهرش قبول می کند. این صندوقچه در اعماق خلیج فارس مدفون شده است. بکسر علی سفر پرماجرایش را برای پیدا کردن صندوقچه آغاز می کند. او برای این کار مجبور است از بین خطرناکترین باندهای قاچاق جنوب گذر کند. سفر او از یک کشتی نفرین شده آغاز می شود و با ماجراهای عجیب و نادر دیگر ادامه پیدا می کند. متین ایزدی برای نگارش ماجرای غریب و غم‌انگیز یک قاچاقچی در قشم بارها به جنوب و جزیره قشم سفر کرده و سعی کرده با ادبیات و لهجه این منطقه هرچه بیشتر آشنا شود تا بتواند آن را به بهترین شکل به خواننده انتقال دهد. در این داستان ماجراجویانه رگه‌هایی از رئالیسم جادویی را می‌بینید که ناشی از فرهنگ و باورهای سحرانگیز خطه جنوب است. با ادامه برنامه زنده ی هفت اقلیم در خدمت شماییم. نشانی ما در شبکه اجتماعی هفت اقلیم نقطه فرهنگ. شما شنونده ی برنامه زنده ی هفت اقلیم رادیو فرهنگ هستید. هفت اقلیم امروز سه‌شنبه با موضوع هنرهای تجسمی در شهر، طراحی‌های شهری مطرح میشه و حرفای خوبی هم مطرح شده و پیام‌های شما و صدای گرم شما هم نشان دهنده این هست که این موضوع مورد نظر و توجه شماست. خانم حبیبی زاد، ما ارتباط تلفنیمون با مهمانمون برقرار شد، اما قبل از اینکه گفتگومون رو با سرکار خانم اصلانی آغاز بکنیم که من در ادامه مشخصات کامل رو خواهم گفت، در ابتدا صحبت شما رو بشنویم راجع به موضوعی که قرار هست صحبت بکنیم و بعد با ایشون هم گپ و گفت خواهیم داشت.
قراره که در ارتباط با نشستی صحبت کنیم که فردا ساعت 14 در مؤسسه فرهنگی اکو در ارتباط با فعالان عرصه نشر در حوزه کشورهای عضو اکو. اما مؤسسه فرهنگی اکو اصلا چی هست؟ بله. نهاد فرهنگی سازمانهای همکاریهای اقتصادی 10 کشوره که مرکزش در تهرانه و وظیفه این نهاد گسترش همکاری و تبادل‌های فرهنگی میان کشورهای عضو اکو. اما این کشورهای عضو اکو شامل ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان هستند، کشورهایی که فرهنگ و تاریخ مشترک دارن و رویکردشون تحکیم قرابت‌های فرهنگی. در این مؤسسه فعالیت‌های متعدد و مؤثری انجام میشه که از جمله اون انتشار آثار برگزیده این کشورهاست که توضیحات این نشست رو حالا میتونیم با خانم اصلانی بشنویم.
سرکار خانم زهرا اصلانی، مدیر کتابخانه تخصصی مؤسسه فرهنگی اکو، پشت خط ارتباطی برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ هستند. خانم اصلانی سلام، خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه رادیو فرهنگ. خوشحالم که از این طریق میتونم پاسخگوی سوالاتتون بشم و در خدمت شما هستم.
متشکرم. من هم به اتفاق شنوندگان گفتگوی خانم حبیبی زاد کارشناس برنامه رو با شما میشنوم درباره نشست فعالان حوزه نشر در حوزه کشورهای اکو. بفرمایید خانم.
امیدوارم خوب باشید خانم اصلانی. هدف برنامه فردا چیه؟ چه کسانی حضور دارن و قطعا این برنامه به صورت مجازیه، درسته؟
بله، فردا در واقع دومین نشست هماندیشی در حوزه فعالان عرصه نشر در حوزه کشورهای عضو اکو قرار هست که برگزار بشه، به صورت مجازی هست. البته سخنران برنامه در خود مؤسسه حضور خواهند داشت و در خصوص کتاب‌های تازه انتشار یافته انتشارات خردبان که بیشتر در موضوعات علوم انسانی هست، ادبیات و در واقع نویسندگان منطقه حوزه اکو صحبت خواهند کرد.
هر کسی میتونه شرکت کنه در این نشست؟
نه خیر، ما برای عموم در واقع مهمانان عموم رو نداریم، به صورت مجازی و از طریق این استادیوم پخش کنیم،
ولی در صفحه اینستاگرام میتونن دنبال کنن نشست رو.
بله.
حالا به ما بگید در آدرس صفحه اینستاگرامتون رو و چه کسانی سخنرانی میکنن؟
آدرس اینستاگرام ecico.org هستش. ساعت برگزاری هم ساعت 14 هست و جناب آقای حسن غریبی از سخنرانان هستن، همینطور آقای دکتر حجیر تهرانی نایب رئیس محترم انجمن دوست ایران تاجیکستان مهمانمان هستن، آقای دکتر مجید اسدی از نویسندگان و پژوهشگران در حوزه ادبیات تاجیکستان و همینطور تعدادی فیلم خواهیم داشت که خود نویسندگان آثار به معرفی آثار می‌پردازند. جناب آقای شاه منصور شاه میرزا سخنران دیگری هستند که در خصوص یکی از کتاب‌هایی که فردا رونمایی خواهد شد توضیحات رو مطرح می‌کنند. پیام جناب آقای سرور بختی رئیس محترم است که فرهنگ اکو هم فردا قرار خواهد شد.
ممنونم، چقدر عالی. به طور کلی کتابخانه مؤسسه اکو چه منابعی داره؟
خب اول بگم که خب به هر حال کتابخانه دیپلماتیک اکو با هدف حفاظت و نگهداری و در واقع اطلاع رسانی میراث فرهنگی کشورهای عضو اکو یک مجموعه غنی و گسترده از منابع در زمینه‌های مختلف علوم و فنون و ادب در خودش بگنجونه و یک زمینه مساعدی رو برای پژوهش آثار مرتبط با مطالعات ایرانشناسی و شهرشناسی فراهم بیاره. این آثار هم به صورت تبادل فراهم شده، هم آثاری هستن که خیلی از مراکز یا اشخاص اینها رو اهدا کردن و تعدادی منابع مرجع خوب داریم که اینها در واقع در طی سالها خریداری و تامین شده. آثاری هست به زبانهای کشورهای منطقه اکو که به صورت مجزا قفسه چینی شده و کسانی که در حوزه منطقه اکو کار تحقیقاتی انجام میدن مراجعه میکنن و از این منابع استفاده میکنن.
چقدر عالی. و استفاده از این منابع در سایت مؤسسه امکان پذیر هست یا مردم میتونن به هر حال پژوهشگران علاقه‌مندان میتونن بیان اونجا استفاده کنن؟
بله، البته خب چون محیط دیپلماتیک هست مثل سایر کتابخانه‌های عمومی که نیستش، ولی بله. خب با هماهنگی و با داشتن معرفی نامه حتما ما میتونیم در خدمتشون باشیم.
درود بر شما، ممنونم. من در جریان هستم که شما برنامه‌های با عنوان عصرهای فرهنگی اکو هم دارین در کتابخانه.
بله.
که حالا امیدوارم که در برنامه‌های آینده، در هفت اقلیم‌های آینده راجع به اونها هم حالا به نوبت هر کدوم که اجرا شد صحبت کنیم. ممنونم ازتون.
خیلی متشکریم از شما. سرکار خانم زهرا اصلانی، مدیر کتابخانه تخصصی مؤسسه فرهنگی اکو که گفتگو کردید با هفت اقلیم رادیو فرهنگ.
گامیو در هفت اقلیم.
ما تو روزهای شنبه برنامه هفت اقلیم میپردازیم به مسائل فرهنگی و هنری، به خصوص مسائل حوزه هنرهای تجسمی.
به نام خدا، مونال توسلی هستم. ما در یک شنبه های هفت اقلیم قراره با هم درباره
اقلیم صبح.
من الان توی خیابون انقلاب هستم، تقریبا روبروی دانشگاه تهران و جلوی ویترین یک مغازه کتاب فروشی. میخوام صحبت بکنم با
هنرهای تجسمی. حدود 250 تا گالری فعال و 300 تا گالری فعال داریم، شد 500 تا گالری.
هنرهای نمایش،
معماری و نقاشی،
سینما و تئاتر،
شعر و موسیقی
در هفت اقلیم.
نرو سومیه، نرو سومیه، ای به خاطر منم میبین، نرو من میرم.
تو تمام چیکوفی که زندگی منو میدونی، من از مال دنیا یه دختر بیشتر دارم.
پس من چی؟
گفتم دختر.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
نه منم
چی بنویسم زیر عکس؟
آها، از اون لحاظ زیرش بنویس منو شناسنا.
هفت اقلیم را با ما بشنوید. چیه؟
بگو به خدا نمیرم،
تو رو بذارم کجا برم؟
رادیو فرهنگ.
خب میخواییم بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه 30558 و پیامک های شما شنوندگان عزیز و ارجمند رو بخونیم. ازتون پرسیدیم که کدام یک از آثار هنری که در خیابان ها خلق میشه مورد توجه شما هست. آقای حداد برای ما پیامکی ارسال کردن و ضمن ابراز لطفشون نوشتن اگر یک پویش عمومی درباره اجرای طراحی شهری با طراحی‌های ایرانی و نوآوری اون طرح‌ها با همکاری جوانان هر منطقه در شبکه‌های اجتماعی تحت نظارت رادیو ترتیب بدید و اینطور نوشتن که خدمت و خیرات جمعی رو زنده کردید و بینش و الگوهای سبک زندگی بسیار تغییر میکنه و از نظر اقتصادی هم در حد بسیار جزئی میشه، یعنی مقرون به صرفه است و در ضمن میتونید در ظرف یک سال طراحی ایرانی رو در تمام معابر کشور انجام بدیم. و در ادامه هم نوشتن که خودشون هم حاضر هستن که در این راستا کاری رو انجام بدن. آقای خانم گودرزی از ملایر هم نوشتن نقاشی های شهدای شهرم که امنیت این زمان حاصل فداکاریشون هست مورد توجه ایشون هست. همینطور دوست دیگرمون خانم پیمانی به گمانم از خمینی شهر نوشتن که به نظرم برای تاثیرپذیری آثار هنری تنوع وجود داشته باشه، یعنی ماهی یک بار یه موضوع جدید در هر زمینه در سطح شهر نصب بشه. از کرمانشاه آقای کلهور برای ما نوشتن من در شهری زندگی میکنم که سر چهار راه مجسمه مادری که بچه کوچیکش رو در آغوش گرفته و من از دیدنش سیر نمیشم. سپاس از شهردار که بابت زحماتشون تشکر کردن و از برنامه هم تشکر کردن. خیلی متشکریم از شما. دوست دیگرمون آقای محمد گچسوز مقدم از قائن نوشتن واقعا موضوع خوبی رو انتخاب کردید که باید مسئولان امر در همه شهرها مجسمه ها و نقاشی ها رو طبق اون شاعران و بزرگان شهرشون انتخاب میکردن. حالا تو شهر ما هم یک مجسمه از شاعران رو زدن ولی در کل نمیرسن به زیبایی شهرها. چیزی که در بین پیام های شنوندگان خیلی توجه من رو جلب کرد خانم حبیبی‌زاد، علاقه شهروندان به استفاده از نمادهای ایرانی بود. این برای من خیلی جالب توجه بود که چقدر دوست دارن مفاخر شهرشون و نشانه ها و نمادهای فرهنگی ایرانی در شهر دیده بشه به وضوح.
خیلی جالبه این حس مسئولیت پذیری که دارن نسبت به مفاخر، نسبت به تاریخ، نسبت به هویت و اصالت خودشون.
این نیاز جامعه است که بشناسن این آدما رو
و اینکه کاملا معلومه که میخوان مشارکت کنن، حتی برای کمک، برای اینکه
بله
این فضا ایجاد بشه. این خیلی باحال.
علی آقا از شاهرود هم پیشنهاد دادن، گفتن تصور بکنید اگر از ابتدا تا انتهای خیابان ولیعصر تهران داستان‌های شاهنامه فردوسی به شکل مصور نقش می‌بست. پیشنهاد بسیار قابل تأمل هست و زیبا. خب بخشی رو براتون آماده پخش داریم که پیرامون موضوع برنامه است، حتما بشنوید.
سلامت راه به ایران میرسانیم، عنوان دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر تهران.
و امروز عراقی ها به پاس یاد بود این دو بزرگوار از دیوارنگاره این شهدا پرده برداشته و دسته هایی از گل.
دیوارنگارها از ظریف ترین آثار هنری هستند که نقش آنها تا دوره قاجار بر بناهای تاریخی خود نمایی میکرد و امروز
گرافیتی یا همون دیوارنگاری به تصاویر یا حروف به کار برده شده تو محلهای عمومی روی سطوحی مثل دیوارها یا پلها که برای عموم قابل رویته گفته میشه. این هنر بخشی از هنر خیابونی و از خرد فرهنگهای مردمیه. سابقه گرافیتی حداقل به روزگار تمدنهای باستانی مثل یونان باستان و امپراتوری روم میرسه. شایدم به شکارچیایی که تصویر شکار رو روی دیوارهای غار نقاشی میکردن. ولی قدمت دیوارنگاری توی تاریخ معاصر به آثار نقاشای مکزیک در انقلاب مکزیک برمیگرده. بعد از اون رواج گرافیتی به دهه 1970 نیویورک میرسه و کم کم به کشورهای دیگه میره.
Freud bursts out of a bright mural. Amid the flowers, he's depicted again in less color, but with just as much poignancy.
این روزا از هنر خیابونی در بعضی کشورها به عنوان جاذبه توریستی استفاده میشه. دیوار برلین که پر از نقاشی‌های گرافیتیه نمونه ای از این جاذبه‌های توریستی تو آلمانه. خیلی از هنرمندای خیابونی از ساختمونا، پلها، تیرهای چراغ برق، معابر زیرزمینی، تونلها، پیاده‌روها، دیوارها و نیمکت‌ها به عنوان بوم نقاشی استفاده می‌کنن. اینجوری مطمئن میشن که همه مردم پیام‌های شخصیشون رو بدون هیچ مانعی می‌بینن و صرفاً مورد توجه جامعه هنری نیستن. مهمترین آثار نقاشی خیابونی در جهان به اسم قومیت‌ها، تصویر نلسون ماندلا و تصویر دختری با بادکنک معروفن. اعتراض از مزامینیه که از بدو تولد با دیوارنگاری همراه بوده. ملت‌ها از این تریبون برای بیان اعتراضاتشون استفاده کردن. از اروپا و جنگ جهانی گرفته تا جنبش‌های سیاه‌پوستا در امریکا. از طرف دیگه وقتی نقاشی گرافیتی بدون رضایت مالک دیوار انجام میشه، نوعی وندالیسم یعنی خراب کردن اموال عمومی تلقی میشه که تنبیهات قانونی هم براش وجود داره. بنکسی مهمترین چهره این جنبش فرهنگیه که برای شناخته نشدن توسط پلیس همیشه هویتش رو مخفی نگه داشته. محبوب ترین هنرمند ناشناس جهان معاصر که به خلق اثر اعتراضی از دیوار حائل بین فلسطین و اسرائیل تا دیزنی لند معروفه. این هنر توی ایران از زمان مبارزات انقلابی مردم در برابر نظام شاهنشاهی راه افتاد، به خصوص سالهای 42، 56 و 57. شبانه و با استفاده از اسپری‌های رنگ مختلف و فیلم‌های لیتوگرافی یا حتی نقاشی‌هایی که فقط سیاه و سفید بودند. بعد از اون هم مفهوم شهادت و دفاع از وطن موضوع دیوارنگاره‌ها بود. حتی رزمنده هامون از جمله یک سرباز بعثی دشمن که روی دیواری توی خرمشهر نوشته بود آمده ایم که بمانیم محافظت کردن تا یک دیوارنگاره مستند و تاریخی باقی بمونه. گرافیتی به عنوان یک هنر شهری و خیابونی در ایران دهه 80 با کارهای دانشجوی هنر ناشناسی که در شهرک‌های غرب تهران به گرافیتی مشغول بود شروع شد. بعد شهرهای تبریز، مشهد، اصفهان، کاشان، رشت و شیراز اولین شهرهایی بودند که گرافیتی رو روی دیوارهای خودشون دیدند. فیلم مستند اینجا تهران است با موضوع گرافیتی در تهران موفق به کسب جایزه بهترین کارگردانی از سومین جشنواره فیلم شهر شده. طغیان رنگ‌ها فیلمی در مورد گرافیتی و هنر خیابانی ایرانه به تهیه کنندگی و کارگردانی پالیز خوشدل و زینب تبریزی. مستند باره‌های شهر هم درباره هنر شهری و گرافیتی ایران ساخته شده به کارگردانی آیدین باقری که تحصیل کرده